خب در این بخش میخوایم بریم به سراغ نوع نگاه کاربران معاند فضای مجازی در مورد انتخابات 1400. دکتر هادی الورزی طبق روال این روزهای بدون خط‌خوردگی به عنوان یک کارشناس رسانه در این حوزه از حضورشون استفاده میکنیم. دکتر سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای شیران و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عزیز سلام ادب و احترام دارم.
خدمت از ماست. خب حالا ما هفته قبل رسانه‌های معاند رو بررسی کردیم. داستان فضای مجازی خیلی خوب خواست آب و تاب خاصی هم داره. این کلاب‌هاوس هم به تازگی به جمع پلتفرم‌های رسانه‌ای جدید در فضای مجازی اضافه شد. فضای جدیدی رو هم ایجاد کرد با ارزم به حضور شما اقبال هم به نوعی روبرو شد. از اون ورم بحث فیلترینگ که همچنان وجود داره. حالا ما نمیدونیم داستان فیلترینگ هوشمندانه بالاخره توییتر و کلاب هاوس و اینا ما ببینیم فضا به چه فضایی تبدیل خواهد شد. بماند بریم به سراغ این که نوع کاربران معاند در این فضا چگونه بوده.
ببینید آقای شیران، در واقع ما بعد از احراز صلاحیت ها که اتفاق افتاد، در واقع روند حرکت روایت سازی در مورد انتخابات در رسانه‌های معاند اینجوری بود که جریان تحریف در واقع به دنبال اینه که یک آدرس غلطی رو به مخاطب بده و در مورد آینده انتخابات یک پیشبینی‌های در واقع ناامید کننده ارائه بده. برای اینکه این کار رو بتونه انجام بده، یعنی در واقع اون محورهایی که الان در دستور کارشون هست، بحث رقابتی در انتخابات، بحث در واقع برچسب زدن به نامزدهای انتخاباتیه. در واقع تکنیکی که الان در مورد نامزدها دارن استفاده میکنن، میخوان این نامزدها رو در واقع ناکارآمد نشون بدن و بی برنامه. یعنی یه نکته‌ای که تو رسانه‌های معاند داره در واقع پیگیری میشه، برچسب زدن به نامزدهای انتخاباتی هست بعد از احراز تایید صلاحیت‌ها. در واقع این محور جدیدیه که اتفاق افتاده. نکته دیگه‌ای که دارن در واقع پیگیری میکنن، بحث رقابت‌های انتخاباتیه. سعی میکنن دوگانه های رقابتی بودن و رقابتی نبودن رو در واقع در رسانه هاشون و در برنامه های گفتگو محور و گزارش های خبریشون در واقع برجسته بکنن و به این موضوع بپردازن. در واقع جریان تحریفی که اتفاق افتاده دنبال اینه که در واقع واقعیت ها رو از طریق ارائه اطلاعات غیر واقعی، برخی نظرسنجی های ساختگی، برخی در واقع کمپین سازی های ساختگی و مخدوش و غلط جلوه دادن تصویر نادرست از واقعیت میدانی به دنبال اینی که در فضای مخاطب یک خلأ ایجاد کنه و در نهایت این پیشبینی خودش رو در ذهن مخاطب القا بکنه. در واقع پیشبینی هایی در مورد انتخابات، در مورد اینکه میزان حضور چگونه خواهد بود در این رسانه ها در واقع در حال انجامه. مثل سری های قبل که همیشه پیشبینی هایی که میکردن با حضور مردم در واقع برعکس میشد و در واقع خونسا میشد، این سری هم یک سری پیشبینی‌هایی داره در این رسانه ها انجام میشه و برجسته‌سازی این موضوع رو ما در این رسانه ها در واقع میبینیم.
فکر کنم جان بفرمایید. من عرضم این است که حالا بحث خب تبلیغات که آغاز شده، ولی تا زمانی که مناظره ها اتفاق نیفته، حالا تو فضای مناظره چون اتفاق میفته بحث مناظره هست و به نوعی این هست که هر کسی متناسب با اون هدفی و برنامه که داره ارائه میکنه دفاع بکنه از اون برنامه و عقلانی و مبتنی بر اسناد بتونه یک مسئله رو ارائه بکنه و از اون دفاع بکنه و یا حالا نقدی رو وارد بکنه، نقدی که امیدآفرین هم باشد و بتونه راهکار جدید خودش رو ارائه بکنه. من فکر میکنم اونجا مباحث فضای مجازی داغ‌تر هم خواهند شد. حالا نکاتی که شما میفرمایید اگر ذهن مخاطب و اون سواد رسانه‌ای که داره یه مقدار روشن‌تر بشه، اونجا میتونه بهتر تحلیل بکنه.
دقیقاً همینطوره. ببینید ما الان در شروع شده در بخشی از شبکه ها نامزدها دارن عملکرد و برنامه‌هاشون ارائه میدن. در واقع ارائه عملکرد و برنامه‌ها مخاطب رو به سمت این میبره که بررسی کنه و از سمت منابع معتبر راستی آزمایی کنه این برنامه‌ها رو. در واقع منتقدین میان صحبت میکنن و مثل کشورهای دیگه وقتی مناظره ایجاد شد قطعاً این برنامه‌ها راستی آزمایی میشه و به قول شما سواد رسانه‌ای مخاطب اگه بالا باشه بررسی میکنه برنامه رو. اما چون الان ما در ابتداش هستیم، این روند در واقع در رسانه‌های بیگانه و حالا اون در واقع مدل اینا یه مدل 360 درجه است. ابتدا هشتگ‌ها رو روش کار میکنن، بعد هشتگ‌ها رو که اونایی که گرفت و ترند شد میبرن توی رادیو تلویزیون های بیگانه و اونجا اینها رو تحلیل
اونجا بس میکنن. بله
اگر در واقع اون فضای ایجاد شده و ببیشم اونجا که شما فرمودید مناظرهای ایجاد شد، قطعا فضای انتخاباتی و بحث آمار و ارقام که بیاد دقیقا فضا داغ خواهد شد و تحلیلگران و اقتصاددانان و بقیه کارشناسان دقیقا قضاوت بکنن این موضوع و موضوع برنامه. از هفته آینده الان هم شروع شده در واقع بحثش در هم در رسانه ها و هم در فضای مجازی قطعا برجسته خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر البرزی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم از شما شنوندگان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بریم به سراغ مروری بر سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس.
سیاست بدون خط و خطی.
خب روز پنجشنبه رهبر معظم انقلاب دیدار تصویری داشتن در یک سالگی مجلس شورای اسلامی و با نمایندگان دیدار تصویری برقرار کردن. ایشون چند نکته جز تاکیداتشون بود و منویاتشون، البته بحث تاکید بر اهمیت انتخابات و انتخاب رئیس جمهوری در کنار اینکه بحث تلاش دشمن برای بیفایده نشون دادن انتخابات و اینکه حالا رئیس جمهور انتخابش چقدر مهمه هم نکته دیگری بود که از فرازهای رهبر معظم انقلاب میشد استفاده کرد و بهره برد. آقای بیژن مقدم پشت خط ارتباطی ما هستن و من به ایشون سلام میکنم. درود بر شما آقای مقدم.
جناب آقای شیران سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما.
خیلی مخلصیم. خدمت شما عرض کنم، خب یک سالگی مجلس، این مجلسی که حالا مقام معظم رهبری هم اشاره کردن به فعالیتش و کیفیت عملکرد نمایندگان عزیز، منتها یکی از مهمترین فرازهای منویاتشون بحث اهمیت انتخاب و انتخاب رئیس جمهور بود. چگونه توضیح داده شده در این چارچوبی که حضرت آقا اشاره کردند؟
خدمت شما عرض کردم که من برداشتم از صحبت‌های اخیر ایشون و صحبت‌هایی که قبلا داشتن و تاکیداتی که توی چند سال گذشته ایشون در مورد انتخابات دارن، این بود که برای ایشون اون چیزی که مهمه حضور مردم و حضور حداکثری مردم در انتخابات.
بله.
و برای ایشون یک سری در واقع برای شرکت مردم مؤلفه هایی رو ایشون قائل هستن. این مؤلفه ها و مؤلفه های بعضی از گروه ها و احزاب و کسانی که درگیر متن یعنی خود انتخابات میشن خیلی همسانی نداره.
درسته.
اون چیز اون اینه که ایشون تأکید میکنن که هر چقدر میزان مشارکت در انتخابات بیشتر باشد، این برای کل کشور و کل مردم دستاوردهایی داره که این دستاوردها به مراتب بیشتر از اونه که چه کسی رئیس جمهور بشه. بنابراین برای افراد و گروه ها موضوعیت این است که برن دنبال یک فردی، اون رو تقویت کنن، اون رو تبلیغ بکنن که اون هم خودش در جای خودش کاملا کار پسندیده ایست، اما اونی که برای کل کشور آورده دارد میزان مشارکته. برای رهبری که بارها اشاره کردن که برای من فرقی نمیکنه که چه کسی رئیس جمهور بشود، من یه رأی دارم، رأی خودم رو میدم، نه دنبال تحمیل اون رأی هستم نه دنبال اعلام اون رأی هستم. تو الان هم همینطور بودی، کسی از این موضوع اطلاعی نداره. بنابراین اونی که برای ایشون مهمه در حقیقت میزان مشارکت مردم.
خب آقای مقدم یه نکته رو من عرض کنم، با توجه اینکه شما میفرمایید این چند سال منویات معظم الله رو دنبال فرمودید، من میخوام بدونم درکی که شما میکنید از بیانات ایشون مبنی بر تاکید بر حضور حداکثری چرایش رو میخوام درک بکنیم. ما در خیلی از کشورهای غربی که اتفاقا ادعای دموکراسی هم دارن میبینیم شاید خیلیشون زیر 50% و یا شاید زیر 40% مشارکت دارن، اما نمیان بحث در حقیقت مشروعیت بخشی اون دولت رو مطرح بکنن. چرا در نظام جمهوری اسلامی نکته حضور مردم و تجلی حضورشون در انتخابات انقدر مهم میشه و نیرو بخش نظام و البته دولت حاکم خواهد بود؟
تفاوت ما با اونها اینه که برصورت اولا که ما در کل منطقه که هستیم شاید تنها کشوری باشیم که سابقه طولانی، یعنی سابقه 40 ساله در موضوع دموکراسی انتخابات داریم.
بله،
بسیاری از کشورها هستن که حتی یه دونه صندوق رأی هم به عمرشون ندیدن.
ما الان 37مین و 38مین انتخابات رو برگزار میکنیم.
بله، تقریبا معدلمون هر یه سال و چند ماه یه انتخابات ما داریم.
درست.
بنابراین اونها خیلی علاقمندن که به نوعی جلوه بدن که گویی این مسیر دموکراسی خواهی در ایران به بن‌بست رسیده و کارآمدی خودش رو نداره. بخش دیگرش هم اینه که بالاخره هر حکومتی، هر دولتی، هر رئیس جمهوری با پشتوانه رأی مردم باید کارش رو شروع کنه. بنابراین این پشتوانه هر چقدر قوی‌تر باشه از اون رئیس جمهور قوی‌تری میتونه باشه. این هم خیلی روشنه، یعنی در حقیقت هر چقدر مردم رأی بیشتری بدهند اون میتونه دستش رو بازتر ببینه و به تعداد بیشتری متعهد باشه، هرچند که رئیس جمهور همه خواهد بود. حالا تعدادی هم که ایران نکته بعد این که اون مدار که ما تو دنیا دشمن داریم، اونایی که شما اشاره کردی دشمن ندارن.
یعنی
واقعا اونها همینجوری نشستن تا وضعیت ما رو ببینن یا تحلیل بکنن یا احیانا تحلیل های وارونه ای رو جلوه بدن یا بگن پایان در حقیقت جمهوری اسلامی رسیده و مسائلی از اینه، بحث مشروعیت و مقبولیت و مواردی از اینه.
درست.
یا بخش های زیادیش هم درسته، برای اینکه خودمون گفتیم یعنی جز مبانی انقلاب بوده، انقلابی که متکیه به ما. اما واقعا شما دیدین دیگه مقام معظم رهبری حتی در گذشته اینجوری بود، حالا هر زمانی یک ادبیات خاصی ما داریم برای دعوت به مشارکت در انتخابات.
درست.
ولی ایشون الان چند ساله دارن این رو بیان میکنن که اصلا مسئله من و حتی جمهوری اسلامی به این معنا نیست، مسئله ایرانه، مسئله تمامیت ارضی کشوره، مسئله امنیت کشوره. اگر حتی من رو هم قبول ندارید بیایید رأی بدید. و بعد با این حرفشون جلوی اون ادبیاتی که مربوط به سالهای گذشته بود که تا یه کسی میمد رأی میداد ما میخواستیم یه جوری از اون بهره برداری کنیم که گویی اون همه کارهای دولت و نظام و اینها رو اومده با این یه رأیش تایید کرده.
درسته.
خب مردم ناراحت میشدن، میگفتن ما اومدیم یه رأی دادیم، چرا از این در حقیقت سوء استفاده میکنیم؟ ما یه رأی دادیم یه فردی بیاد کارا رو پیش ببره، موفق‌تر باشه، مشکلات ما کم بشه، چرا از این یه نوع دیگری برداشت میکنیم؟ خب مقام معظم رهبری الان چند سال این برداشت رو به نظر من تصدیق کردن و اوجش اینه که میگن آقا منم قبول ندارید بریم تو انتخاب شرکت کنید، ولی برای ایران شرکت کنید. بالاخره که ماجرا اینه که ما هممون این عرق و علاقمندی و ایثارگری رو برای کشورمون داریم، به این خاطر بیان شرکت کنید. برای تفاوت ما با کشورهای دیگری که شما اشاره کردید تو بعضی از این مواردی است که من اشاره کردم.
بسیار خوب، متشکرم آقای بیژن مقدم از اینکه در این ارتباط با بدون خط کردگی شرکت کردید. با شما خوب
سلامت باشید، موفق باشید، خدا نگهدار شما.
خب دقیقا یک رو به 8 شب روز یک شنبه است، نهمین روز از خرداد سال 1400. شما زنده و مستقیم بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. بریم به سراغ بحث فروپاشی صهیونیست ها.
دنیا بدون خط و دیوار.
آقای سلمان رضوی، عصر شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگانتون دارم.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که ما در یک نابرابری و در عین مظلومیت شاهد پیروزی محور مقاومت در فلسطین بودیم و در سرزمین‌های اشغالی دیدیم که صهیونیست‌ها با چه ذلتی بالاخره این آتش بس رو پذیرفتند، اما چشم ها بسته نشد بر روی مظلومیت مردم فلسطین و کودکانی که نجیبانه صبر و مقاومت خودشون رو حتی در مقابل از دست دادن اولیا و پدر مادر خودشون داشتن و این ارزش مقاومت مردم فلسطین بود که واقعا از دید هیچ آزاده‌ای در دنیا پنهون نموند، حتی در جهان غرب. بحث فروپاشی صهیونیست ها و خود نیروی زمینی ارتش صهیونیست یک بحث خیلی جدی شد که خیلی ها در موردش اظهار نظر کردن. نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم، همونطوری که خودتون اشاره کردید یک وضعیتی که شاید بشه توی دو تا کلمه مظلومانه و مقتدرانه گروه های مقاومت فلسطین و مردم غزه در این جنگ نابرابر برابر رژیم اسرائیل قرار گرفتن. مظلومانه از این جهت که به هر حال اسرائیلی ها با پشتوانه امریکا و مسلح به آخرین تسلیحات مخرب، و مقتدرانه از این جهت که واقعا فلسطینی ها می شود گفت متفاوت از دفعات پیش این دفعه ظاهر شدن و به نظرم بازدارندگی ای رو که حزب الله در برابر اسرائیل ایجاد کرد و اینها هم تونستن این بار و برای اولین بار ایجاد بکنن و در حقیقت آتش بس رو واقعا تحمیل بکنن برخلاف خواسته نتانیاهو و سران سیاسی نظامی این رژیم. این فلسطینی ها بودن که در حقیقت تعیین کننده نوع نبرد و زمان خاتمه نبرد بودن. خدمت شما عرض کنم که دقیقا از همین زاویه می شود بحث نیروی زمینی رژیم اسرائیل رو بهش پرداخت و اینکه عدم ورود نیروی زمینی رژیم اسرائیل در حقیقت ناشی از ناتوانی و احتمال شکست و تلفات بالا باعث شد که وارد نشه، چرا که باز اونها تجربه جنگ 33 روزه رو داشتن و عمده تلفات این رژیم به روزهایی برمیگرده که به صورت زمینی و نیروهای زمینی این رژیم وارد جنوب لبنان شدن، نه در نتیجه حملات موشکی حزب الله. به یه دوتا جنگ 22 روزه و 51 روزه هم که اسرائیلی ها نبرد زمینی و یه جورایی حمله زمینی داشتن به نوار غزه، توی اون دوتا هم تلفات قابل ملاحظه‌ای داشتن و به خاطر همین چه در جنگ 8 روزه و چه در این جنگ 12 روزه دیگه جرأت ورود پیدا نکردن، چرا که با وجود اینکه نیروهای زمینی این رژیم از به جهت تسلیحاتی بهترین تسلیحات برخوردارن و به جهت آموزش‌های نظامی هم خودشون رو مدعی میدونن در سطح جهانی و حتی یه سری کماندوهای واقعا با مهارت بالا و با تجهیزات دقیق و پیشرفته دارن، ولی باز هم احساس کردن که اینجا دیگه جای تمرین و تکرار و آزمایش نیست، اینجا دیگه یک عرصه نبرد واقعی هستش و متفاوت از جنگ شش روزه سال 67 هستش که نیروی زمینیش تونسته واقعا 6 تا کشور رو به مدد البته نیروی هوایی و هواپیماها شکست بده و مساحت خودش رو 3-4 برابر بکنه در جنگ 67 رو می کنم.
بله، اما جنگ برابر.
الان دیگه یک نبرد نامتقارنی از سوی گروه های مبارزه چه لبنان و چه فلسطینی در پیش گرفته میشه و دیگه متفاوت هستش و گذشت اون دوره‌ای که این رژیم با نیروهای زمینی خودش فتح الفتوح میکرد و در حقیقت ارتش شکست ناپذیر رژیم اسرائیل یه جورایی مدیون هم نیروی هوایی و هم نیروی زمینیش بود و اون دیگه یه جورایی میشود گفت به تاریخ پیوسته و در حقیقت الان دیگه چنین شرایطی رو این رژیم ندارن و بلکه بالعکس عقب نشینی، فرار و عدم ورود به جنگ زمینی رو مشاهده هست.
نکته دقیق و درستی رو شما فرمودید. این بحث تلفاتی که خودشون هم فهمیدن، ولی بیکار که نبودن جنگو بخوان طول بدن ورود پیدا نکنن. نکته خیلی درستیه. ضمن اینکه همون مسئله معروفی که حالا رهبری اشاره داشتن به اون رهبر معظم انقلاب، بحث دوره بزن و در رو گذشته برای کلی حال محور مقاومت، این کاملا خودش رو به منصه ظهور گذاشته. و نکته‌ای که وجود داره این هست که حالا خداوند متعال در قرآن فرموده تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، حالا عزت بخشی و حالا ذلتی که خود اونها به دست خودشون دارن در میارن نکته مهمی است. و حالا آن چیزی که از واژه اقتدار شما استفاده کردین خودش رو نشون میده و متجلی میشه، بحث این بود که محور مقاومت در فلسطین اعلام میکرد که امروز من از این سامانه جنگی و نظامی میخوام استفاده بکنم. ورزن بزرگ یا یکی از فرماندهان مقاومت که حرکت کرد و اعلام کرد که من از این مسیر حرکت میکنم، یه ذره قلندری طور دیگه. و اینها همه به نوعی ذلت تحمیلی است که برای این رژیم وارد شده. حالا انشالله افولش رو روز به روز نزدیکتر ببینه. خیلی متشکرم آقای رضوی، اگر فرمایشی ندارید که با شما خداحافظی بکنم.
بزرگوارید، متشکر، خدا
عصرتون خوش. خب بریم فراز بعدی و تقریبا پایانی برنامه رو داشته باشیم. بحث بایستگی های حمایت از نامزدهای انتخاباتی.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای حمزه سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم رحمت الله.
آقا نفس نفس
خواهش میکنم.
جاتون بالاخره جای مطمئنی هست داد این که در طی مسیر هستید با مزاحمتون شدیم؟
نه خواهش میکنم، مطمئن نمطمئن.
خب خدا رو شکر. رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری که با نمایندگان مجلس داشتن، طرفداران نامزدها رو به نیت خدایی توصیه کردند. بحث اصل آداب و ادب حمایت از نامزدها چیه به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا باید توجه داشته باشیم به اینکه مشارکت مردم در انتخابات یک امر بسیار معنادار هست. مردمی که میدان انتخابات رو با حضور خودشون مزین میکنن و با آگاهی در این سرنوشت کشور مشارکت میکنن، امیدوار به آینده هستن. مردم ناامید وارد عرصه نخواهند شد. این حضور حضوری هست که پشتوانه انقلاب و کشور هست و شکوه و عزت ملی رو به نمایش میذاره. خب حمایت سالم و رقابت سالم در انتخابات در پی خواهد داشت انتخابات سالم رو. تبلیغ و حمایت هم یک حق هستش مسلماً،
طبیعتاً.
اما باید اصول و موازین اخلاقی و اسلامی رو در این کار حتما رعایت کرد و این یک معیار هست برای سلامت انتخابات. خب ما با آگاهی و تحقیق تشخیص دادیم که یکی از کاندیداها برای آینده کشور مفیدتر از دیگران هست و قصد حمایت از چون شخصی رو داریم. اولین نکته در این باره این هست که حمایت از کاندیدا از روی احساس مسئولیت و با انگیزه خدایی باشه. ببینید خودتون اشاره کردید، حضرت آقا هم اولین توصیه‌ای که به طرفداران نامزدها داشتن همین بود که نیتتون رو خدایی کنید. فهمیدن خدای متعال به کارها برکت میده. واقعیت همین هست که ما وقتی در راه رضای الهی قدم زدیم، خدا هم قطعا ما رو نصرت خواهد کرد. ایشون قبلا هم فرموده بودن که نامزدها، طرفداران نامزدها کاری کنن که اعمال اونها، رفتار اونها پیش خود متعال یک حسنه باشه.
بالاخره الاعمال به نیات دیگه.
دقیقاً. پس رعایت تقوا، داشتن نیت الهی بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است. باید در نظر داشته باشیم که عمل ما، طرفدار نامزدها، در نظر داشته باشن که عمل اونها هر محاسبه الهی به حساب میاد و باید پاسخگو باشن. دیروز هم حضرت آقا فرمودن در دیدار اخیرشون، فرمودن طرفدارها مراقبت کنن تعارض ایجاد نشه.
بله.
بدگویی نباشه. مردم با اتحاد و همدلی حضور پیدا میکنن در انتخابات. اینو ما توجه کنیم، به همین دلیل نباید تعارض ایجاد بکنیم و این اتحاد و همدلی رو به تفرقه خدا اینا کرده تبدیل بکنیم. حمایت باید به گونه ای باشه که مشوق مردم برای حضور در انتخابات باشه، نه موجب بدبینی. شایعه پراکنی، تهمت زنی، تخریب کردن، اینها مشوق نیست. اینها قطعا باعث دلسردی مردم خواهد شد.
خیلی از کاندیداها خودشون نامزدها باید به این نکته توجه بکنن دیگه، که حالا طرفدارا هم به تصدی از اونها بتونن این مسیر رو.
همینطور هست. ما بحث رقابت سالم رو هم اتفاقا میشون مطرح بکنیم که در پی حمایت سالم که در انتخابات بسیار مهم است، این که به دور از فریب، به دور از کارهای دروغین باشه، حمایت ما متکی به اطلاعات درست باشه، طرفداران نامزدها مواظب باشن واقعیت های جامعه تحریف نشه، با نشاط، با تحرک، با گفتگو باشه، در این حال نفرت پراکنی، دروغ بافی در کار نباشه. از همینجا حضرت آقای اشاره‌ای قبلا داشتن، من خوب ورود داشته باشم، فهمیدم این گونه کارها خیلی جالب تعبیرشون متعلق به دموکراسی های غربیه.
درسته.
فضای انتخابات باید یک فضای سالمی باشه، با فضای تبلیغاتی و پروپاگاندای معمول دنیا متفاوت باشه. تو اون فضای مسمومی که اونها ایجاد میکنن، تالی فاسدش این هست که قدرت تفکر، قدرت تشخیص و انتخاب از مردم گرفته میشه. حمایت لجوجانه داشتن، کارشکنی کردن نسبت به دیگرون، همه اینها کارهای ممنوعه. درسته. همه اینها تو انتخابات ما ضد ارزش هست، خلاف مشی نظام ما هستش که حتما باید از این کارها اجتناب بشه. سعی میکنن طرفدارها رفتار با متانت از خودشون نشون بدن.
اون چیزی که مبتنی بر عدد ایرانی اسلامی است باید رعایت بشه. ضمن اینکه حالا دیگه فرصت اونم رو به پایان رسیده، بحث این هست که نظام ظرفیتی رو ایجاد کرده که مناظره اتفاق بیفته. این ظرفیت نظام رو میرسونه. ما در دنیا معدود کشورهای زیر 5 6 تا هستن که اساس مناظره رو دارن. خیلیشون بحث مناظره غیر مستقیم و نمایندگانی و این هاست و این ظرفیت باید حفظ بشه متناسب با اون آداب و ادب لازم، که هم نامزدها باید مؤدب به اون باشن، هم طرفدارانشون.
به صورت ایجابی من چند تا نکته رو
خیلی سریع در حد 20 ثانیه
ببینید، ما با رویکرد ایجابی بیایم حمایت بکنیم از نامزدها، یعنی برنامه های اونها رو بگیم. برنامه ای دارن برای خنثی‌سازی تحریم، برای مبارزه با فساد تو حوزه آسیب های اجتماعی، معضلات فرهنگی. طرحشون، دیدگاهشون در راستای تحکیم سبک زندگی اسلامی و ایرانی، در راستای مدیریت قول نقدینگی، حمایت از تولید و صادرات. با این رویکردهای ایجابی اگر حمایت انجام بشه، طرفداران توجه بکنن به این، انشالله که مردم هم با حضور حداکثری خودشون اصلاح رو انتخاب بکنن و گره ها گشوده.
ممنونم، قدردان شما هستیم آقای حمزه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم که برنامه امروز بدون خط خوردگی رو از تهران پایتخت و رادیو گفتگو گوش کردید. شب و عصر و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. بدون کرونا و به دور از کرونا خداحافظ.